مولانا میاره، هم اون جنبه مثبتی که تو این داستان داشته روباه، که اون جنبه این است که کم اشکم گذاشته، یعنی دنبال شکم خودش نبوده، این مثبته. جنبه منفیش روباه بازیه که میگه پیش خدا روباه بازی نکنین، کلک نزنین، صاف باشین، حق بازی نکنید. روباه بازی اینجا مراد حق بازیه. همچو آن روبه کم اشکم کنید، پیش او یعنی پیش خدا روباه بازی کم کنید. جمله ما و من به پیش او نهید، یعنی هر چی دارید، ما و من و این خیالات که تو سر خودتونه و خودتونو چیزی میدونید و مستقل از خدا میدونید و گردن کشی میکنید در مقابل خدا، اینا رو همه رو بذارید کنار، همه رو بذارید جلوی خدا. ملک ملک اوست، هر چی در این عالم هست صاحبش خداست. مال رو به صاحبش برگردونید، ولی اون که خودتون باشید، بدید به خدا. ملک ملک اوست، ملک او را دهید، بدید به او. چون فقیر آیید اندر راه راست، شیر و صید شیر خود آن شماست. حالا میخواید که صاحب همه چیز بشید، همه چیزو صرف نظر کنید. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، مردم شما همه به درگاه خدا فقیرید. حضرت موسی دعا میکنه، در سوره طه میخوانیم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هر چی به من دادی بدون من فقیرم. یعنی در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. چون فقیر آیید اندر راه راست، وارد این صراط مستقیم الهی بشید، منتها با فقر، با اینکه خودی رو زیر پا بگذارید، چون همه گرفتاری از همینه. اون وقت اگر فقر پیشه بکنید، همون فقری که پیغمبر فرمود الفقر و فخری، اگر فقر پیشه بکنید در صراط مستقیم باشید، نه فقط هر چی صید شده شیر صید کرده به شما میبخشه، خودش هم به شما میبخشه، هم صید شیر از آن شما میشه، هم خود شیر. چون فقیر آیید اندر راه راست، شیر و صید شیر خود آن شماست. هر دوش تعلق به شما پیدا میکنه. وقت گوش دارید، گوش خداست. چشم دارید، چشم خداست. زبان دارید، دست دارید، پا دارید، همه اینا خدایی میشه. دیگه شما نیستید، هر کاری که میکنید خداییه، برای اینکه خودتونو ندیدید. زان که او پاک است و سبحان وصف اوست، بی نیاز است او ز نقض و مغز و پوست. چرا؟ برای اینکه خدا پاکه، خدا سبحانه. سبحانم همون نام خداست، وصف خداست که او رو به پاکی می ستاییم وقتی میگیم سبحان الله، تنزیه میکنیم خدا رو از هر عیب و نقصی. خدا بی نیازه، او احتیاجی به چیزی نداره، ما ایم که احتیاجی به خدا داریم، خدا به ما احتیاجی نداره. بی نیاز است او ز نقض و مغز و پوست. این ظاهر و باطن و نقض اینجا به معنای مستریه، یعنی زیبایی و آرایش و این چیزایی که ما دنبالش هستیم. خدا بی نیاز از همه اینا، هر شکارو هر کراماتی که هست از برای بندگان آن شه است. نیست شهرا طمع بهر خلق ساخت این همه دولت، خنک آن کو شناخت. میگه خدا چیزی نمیخواد. در واقع مولانا برمیگرده به این داستانی که نقل کرده، این قصه شیر و گرگ و روباه، که شیر آخر سر همه اون شکارها رو از اون گاو کوهی و اون بز و اون خرگوش همه رو به روباه میبخشه. میگه این طبیعیه، چون خدا که احتیاجی به چیزی نداره. هر شکاری، هر کراماتی، هر نعمتی که هست از برای بندگان آن شه هست. اینا مال بندگانه. خدا طمعی در چیزی نداره. نیست شه را طمع. طمع یعنی طمع. بهر خلق ساخت این همه دولت. دولت یعنی ثروت، امکانات. این همه امکانات و ثروت ها و کرامت ها که در این جهان هست، نعمت هایی که در این جهان هست، خدا همه اینا رو برای بندگان آفریده. خوش به حال اون کسی که این مطلب رو بفهمه. خنک، یعنی ای خوشا، خوشا به حال اون کسی که شناخت این معنا رو و فهمید که همه اینا رو خدا برای بندگان خودش خلق کرده. بعد استدلال میکنه، میگه آن که دولت آفرید و دو سرا، ملک دولت ها چه کار آید ورا. میگه خدایی که دولت آفریده، یعنی نعمت آفریده، امکانات آفریده، قدرت آفریده، ثروت آفریده، دو جهان رو خلق کرده، حالا خودش دنبال اون چیزایی باشه که ایجاد کرده، خودش به اونا محتاج باشه؟ اون خودش اینا رو خلق کرده. اینا پرتوی از تابش اوست، تابش وجود اوست. چطور ممکنه که خدا دنبال این چیزا باشه؟ اینا همه برای بندگانه. آن که دولت آفرید و دو سرا، ملک دولت ها چه کار آید برا، به چه دردش میخوره؟ پیش سبحان بس نگه داری دل، تا نگردید از گمان بد خجل. میگه حالا که اینطوره، حالا که سر و کارتون با خدای سبحانه، پیش خدا مواظب دلتون باشید، حواستون باشه که به دلتون اندیشه غیر خدایی نگذره. یعنی اینطور تصور نکنید که یکی خدا یکی من، بسه خودم من یک کسی هم، چیزی هستم، چیزی دارم. یعنی فکر این که شما در مقام خدا دم از هستی بزنید، این از دل بیرون کنید. فکر غیر خدایی نکنید. به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید کنت بوابا لقلبی. حضرت می فرماید من دروازبان دلم بودم، دم در خانه دلم نشسته بودم که ببینم چه فکری وارد دلم میشه. اگه فکر غیر خدایی بود، همونجا اون رو پس میزدم. مثل زنبورای عسل که اگر یه زنبوری بخواد وارد کندو بشه که روی یک گل بدبو نشسته باشه، همون دم در او رو دو نیمه میکنن، پس میزنن، اجازه نمیدن وارد بشه. امیرالمومنین میفرماد من اینجوری از دل خودم مراقبت میکردم که فکر و تصمیم غیر خدایی وارد دلم نشه. مولانا میگه پیش سبحان بس نگه دارید دل، یعنی بسیار، یا پس نگه دارید دل، یعنی حالا که اینطوره، بنابراین دلتون رو نگاه بدارید. نگاه داشتن یعنی همون تقوا، تقوا یعنی نگه دارید دیگه، یعنی دلتون رو مواظب باشید تا نگردید از گمان بد خجل. گمان یعنی فکر و خیال و اندیشه. اینجا که فکر و خیال و نیت بد در دل شما را پیدا بکنه، وقت شرمسار میشید پیش خدا. کو ببیند سر و فکر و جستجو همچون در شیر خالص تار مو. چطور اگر یه تار مو توی یه ظرف شیر باشه این پیدا میشه؟ خدا مو رو از ماست میکشه. این ضرب المثل جاش همینجاست، مو در ماست پیدا میشه دیگه، برای اینکه تضاد حد اکثری در رنگ هست، مو سیاه ماست سفیده. تا یه تار مو توی یه ظرف ماست یا یه ظرف شیر پیدا باشه با یه نگاه تشخیص داده میشه. خدا اینجوریه. اگر یک فکر خطا در دل شما راه پیدا بکنه، یک امر نهانی، یک فکر پنهانی در دل شما پیدا بشه، یک انگیزه‌ای در شما، انگیزه غلطی در شما پیدا بشه، مثل مویی که در ظرف شیر باشه پیش چشم خدا آشکاره. کو ببیند سر رو، فکر رو جستجو. سر یعنی اون چیزی که نهان کردی، فکری که در سر شما هست. جستجو یعنی اون انگیزه‌ای که در شما پیدا میشه که میخواید برید کنجکاوی بکنید، یه تجسسی بکنید. اینو میبینه خدا، مثل تار مو در شیر خالص. آن که او بی نقش ساده سینه شد، نقش های غیب را آینه شد. یا نقش های غیب را آینه شد، سر ما را بی گمان موقن شود. زان که مؤمن آینه مؤمن بود. میگه میخواید که شما آینه بشه دلتون، بیایید سینتون رو یعنی باطنتون رو، ضمیرتون رو از نقش‌های پراکنده ساده کنید. این معنا رو عرفا و ادبا در شعرهای خودشون زیاد آوردن. یه بار دیگه هم این بیت حافظ رو خوندم که میگوید خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. یعنی میگوید که این دل مثل یه صفحه کاغذه، میخواید که خدا رقم فیض خودش رو، خط فیض خودش رو، خط کرامت و عنایت خودش رو، رحمت خودش رو بر این صفحه دل شما بنویسه. این راه داره، این صفحه رو پاک کن تا خدا رو اون بنویسه. اگه شما یه صفحه کاغذ دسته یه خطات بدی، یه خوشنویس بدی، از اون خواهش کنی که یک رقمی، یه خطی برای شما بنویسه، اون صفحه کاغذ باید پاک باشه یا نه؟ اگه یک کاغذی باشه که از بالا تا پایین چلنگر قورباغه به قول بچه ها همینطور روش خط خط کشیده شده باشه، اینه شما دسته یک کسی خوشنویس بدی، اون میتونه چیزی بنویسه؟ اصلا رغبت میکنه چیزی رو این بنویسه؟ یه برات آزادی میتونه به شما بده که این رو بنویسه که اینو ببر فلان جا، این نعمت رو بگیر، حواله‌ای بنویسه برای شما که یک رحمت و نعمتی آید شما بشه؟ نمیشه که. خب یک کاغذ صاف برو بیار، یا آینه‌ای اگر شما بخوای بسازی، میشه این آینه صاف نباشه؟ مولانا در ابیات بعدی، در جلسات بعد انشالله ما میرسیم، داستان رومیان و چینیان رو میگه که حکایت از همین صاف بودن آینه است. میخواید که عکس خدا در این آینه پیدا بشه، دلتون رو باید آینه کنید. مثل آینه نیست، باید مثل آینه بشه. میگه اگه یه چیزی بخواد آینه بشه، باید هر پستی و بلندی، هر خطی که روش کشیدن، هر نقشی که هست، اینا زدوده بشه ازش، اینا رو پاک کنید، دل آینه میشه. آن که او بی نقش ساده سینه شد، نقش های غیب را آینه شد، اون وقت سر ما را بیگمان موقن شود. موقن اسم فاعل از ایقان، یعنی صاحب یقین، یقین آورنده. میگه چه کسی میتونه بفهمه که ما چی میگیم، من مولانا چی میگم؟ نه اینکه در اون بیت قبلی گفته بود قوتم بشکست چون اینجا رسید، چون توانم کرد این سر را پدید. مولانا میگفت که من دیگه نمیتونم بیشتر از این سر رو باز کنم و آشکار بکنم. راهش چیه؟ چه کسی میتونه این سر رو بفهمه، این مقصود رو بفهمه؟ هر کسی که دلش صاف باشه، پاک باشه، دلش آینه باشه، اون آدم اون وقت یقین پیدا میکنه به اون چیزی که در اندیشه منه. سر ما را بیگمان موقن شود، زان که مؤمن آینه مؤمن بود. میگه من یه حرفی دارم، این حرف رو کسی میتونه باور کنه که دلش مثل آینه پاک شده باشه. این که پیغمبر فرموده در حدیث آمده که المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، که مؤمن باطن خودش رو در آینه دل مؤمن دیگه میبینه. یک آدمی من میخوام که دلش آینه وار از هر نقش پراکندهی ساده شده باشه، اون میفهمه من چی میگم. چون زند او فقر ما را بر محک، پس یقین را باز داند او ز شک. چون شود جانش محک نقدها، پس ببیند قلب را و قلب را. حالا قبل از اینکه این دو بیت رو توضیح بدم، در اشاره به این ابیات گذشته یه مطلب خیلی ساده میگم، و اون اینی که هر کدوم از ما فکر کنیم چقدر در دل ما، در ذهن ما، در خیال ما نقش پراکنده است. یعنی ما فکر میکنیم که اختیار ذهن خودمونو داریم، ولی ما کجا اختیار ذهن خودمونو داریم؟ سر نمازم که میستیم هزار فکر و خیال عجیب و غریب به ذهن ما هجوم میاره. این عالم درون ما، باطن ما، ضمیر ما، قلب ما، ذهن ما میدان تاخت و تاز انواع خیالاتیه که ما اصلا صاحب اونا نیستیم. همین جور هجوم میارن به ذهن ما. واقعا اونی که پیدا نیست دیگه خود ما هستیم. شما یه وقتی تجزیه و تحلیل بکنید این فکرهایی که به ذهنتون میرسه، خیالاتی که میکنید، ببینید انسان کجاست. انسان کجاست؟ یعنی ما قربانی خیالات خیشیم. ما زیر دست و پای فکرهای ناخواسته محو شدیم، فراموش شدیم، گم شده ایم. و این از درسهای اول اخلاق و عرفانه که نقطه مقابلش میشه جمعیت خاطر. جمعیت خاطر یعنی اینکه انسان از پراکندگی ذهن بره به سمت یه ذهنی که جمعیت داشته باشه. جمعیت خاطر داشتن یعنی اینکه پریشان فکر نباشه. ماها همه دوچار پریشان فکری هستیم، آشفته فکری، آشفته حالی. و اگر کسی بتونه این تربیت کنه خودش رو، جلوی خیالات رو بگیره. گاهی وقتا دیدید با یک کسی آدم دعواش شده یا از یک کسی بدش میاد، نیم ساعت تو ذهنش داره با اون دعوا میکنه، یه چیزی میگه، بعد فرض میکنه اونم یه چیزی جوابش داده، وقت این دو مرتبه جواب اونو میده، اون جواب اینو میده، بعد یهو به هوش میاد که دیوانه، کوالا اون آدم، تو داری چی میگی؟ وقت تو تلف کردی، عمر تو ضایع کردی، ذهن تو صرف چه کارایی کردی؟ اما که علاج میشه، دو مرتبه 10 دقیقه دیگه ای، یا به همین قصه برمیاده یا به یه قصه دیگه ای. خیالات، خیالات. اونایی که به یه مقامی میرسن، اونا آدمایی هستن که اختیار ذهنشونو دارن، اختیار دلشونو دارن، از این نقش پراکنده ورق ساده میکنن. شما این اصطلاح معمولی عوامونه رو شنیدید، میگن حواستون رو جمع کنید، خاطر جمع باشید. ببینید این جمع برای حواس به کار میره، میگن حواس جمعی خوبه، خاطر جمع باشید. اینو عرفا معنای خیلی والایی ازش میفهمن، میگن جمعیت خاطر. و عرفا دنبال رسیدن به جمعیت خاطرن که این همون رهایی از پراکندگیه و ساده شدن نقش، که این کاغذی که میخوای روش رقم فیض نوشته بشه این نقش پراکنده رو ازش بزدایی. مولانا اینو میگه. بعد میگه حالا این آدم، این آدمی که به این مقام رسیده، اون میاد و من گوینده این حرفا رو امتحان میکنه، فقر من رو، ادعای فقر من رو آزمایش میکنه. چون زند او فقر ما را بر محک. محک یه سنگیه که زرگرا دارن. من یه وقتی در 12 سالگی شاگرد مغازه زرگری بودم. یه سنگ سیاهیه، وقتی مشتری طلا می آورد میگفت که این 18 عیاره. اوستای من یه ذره از این طلا رو می سابید به این سنگ و یه مختصری اون سنگ زرد می شد. بعد یه میله نازکی رو می زد توی اون شیشه تیزاب، نوکش به اون اسید آغشته می شد. با نوک اون میله نازک می کشید روی این طلایی که روی این رنگ زردی که روی محک نقش بسته بود. اگه این طلا رنگ می باخت می گفت نه این 18 نی 16 است 14 است، پس می داد. اگر می موند می فهمید که این طلا خالص خوبه. اون وقت محک شده نماد آزمایش برای شناختن سره از ناسره. چون زند او فقر ما را بر محک، پس یقین را باز داند او ز شک. یعنی اگه میخواد شکی که داره برطرف بشه و به یقین برسه، میتونه بیاد یه همچین آدمی ادعای فقر من رو به محک بزنه، میتونه بفهمه. چون شود جانش محک نقدها. اون کسی که دلش صاف باشه، آینه دلش پاک باشه، اون جانش میشه سنگ محک برای هر نقدی. اینجا نقد یعنی زر و سیم. جانش میشه ترازو، جانش میشه وسیله آزمایش. اون وقت اون میتونه پس ببیند قلب را و قلب را. قلب اینجا دو بار تکرار شده، یکیش معنای دل رو میده، یکی معنای تقلب رو میده، یعنی یک چیزی که قلابیه. قلبم از این جهت میگن قلب که در واقع وارونه است. حافظ میگه نقد آلوده ی حافظ بر او خرج نشد. یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود؟ اون غزل زیبای حافظ که دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی، این غزل زیبا. اون وقت آخرش میگه قلب آلوده حافظ بر او خرج نشد. یعنی ما دلمونو بردیم پلوی اون، ولی مثل یه پول تقلبی، پول قلابی گرفت و دست ما انداخت دور. بعد میگه یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود، کجا یاد گرفته بود؟ عجب استادی بود که محک زد، فوری فهمید که این سکه ما سکه قلبه. سکه قلب چی شنیدید دیگه؟ سکه قلب یعنی سکه قلابی. مولانا در این مصرع دوم میگه پس ببیند قلب را و قلب را، یعنی اون میتونه قلب واقعی رو از قلب قلابی تشخیص بده. یعنی قلب دوم یک کدوم از این دوتا قلب خلاصه به معنای همون دل پاک آدمیه، دومیش به معنای دل ناپاک قلب دروغینه. این دوتا رو میتونه از هم تشخیص بده. ما بحثمون رو به همینجا خاتمه میدیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
افتخار ایران ایران